بحث در این فرمایش سید بود که فرمود واجب است تعلم اجزا و شرایط و همچنین واجب است تعلم تواری احکام شک احکام سهو و نحوه ها. عرض کردیم منشأ وجوب تعلم اجزا و شرایط در یک قسم از اونها مقدمیت است، مقدمه وجودن، همانطور که در تنقی فرموده است. و در قسم دیگر که فرموده است واجب است تعلم اجزا و شرایط، منشأش مسئله جزم به نیت نیست. مرحوم سید جزم به نیت را شرط نمی داند. در باب اجتهاد و تقلید فرموده که احتیاط جایز است حتی مع تمکن من الاجتهاد او تقلید. در اون مسئله 28 هم فرموده که اگر یه اجمالاً واجب را آورد گفته کفایت می کند، تفصیل لازم نیست. مسئله 28 اجتهاد تقلید را بخونید، اونجا میگه که تعلم بله نه پس 27 را بخونید 27 همی اجمالا بدانه که فراغ ذمه پیدا کنه همی کافیه. اونجا در صحت و فساد صحبت کرده، فرقی نمی کنه، تعلم مقدمه همونه. مرحوم سید جزم به نیت و تمیز و اینجور چیزا رو شرط نمی دانه. پس چرا گفته واجب است تعلم اجزا و شرایط؟ گفتیم در ذهن مبارکش این بوده که اگر تعلم نکنه اجزا و شرایط را، این در معرض وقوع در مخالفت تکلیف فعلیه. همین جورم هست. درسته که بعضی جاها در بعضی از فروض تعلم نمی کنه، احتیاط می کنه و اون امری که در همون مسئله 27 میگه اجمالا امتثال می کنه، ولیکن این احیانیه. این کلام سید حق تعلیقه نمی خواد. تو ذهنم اینه که مرحوم آقای خویم تعلیقه نزده، بانجی اینجا اشکال میکنه، میگه نه تعلم اجزا و شرایط به نحو مطلق وجوب نداره، چون از باب جذب به نیت معتبر نیست، از باب امتثال هم گاهی ممکنه یقین به امتثال پیدا بکنه بدون تعلم. نه درسته، اینا در بحث طلبه‌ای درسته، ولی به نحو متعارفش کسی که تعلم نکنه اجزا و شرایط را، این در معرض وقوع در مخالفت تکلیف. دفاعی که ما از سید میکنیم اینه، سید فرموده واجب است تعلم اجزا و شرایط، قید نزده که قید نزده است که اگر نمیتواند یقین به فراغ پیدا بکند، این قید را نزده، میگیم لزومی نداره. خود آقای خویم که اینجا رسیده قید نزده، گفته واجب تعلم اجزا و شرایط، چون در همون جایی هم یه امر عرفیه، در همون جایی هم که امکان دارد فراغ یقینی پیدا کند، باز در معرض این است که مخالفت بکند، چون انسان ها همش حال که ندارن که یقینی به فراغ پیدا بکنن، همینجوری هم هست، یه نماز خونده، همین هم که مسئله رو نمیدانن اینا را محسوسش بکنید، همینه که نمیدانن قصر و تمامه از اشارات هم نمیدانن دیگه، الان قصر و تمامه ممکنه بعضی اوقات هر دو را بخوانن، ولی آروم آروم خسته میشن، اما یکیش کافیه. در معرض مخالفت هستیم. سید که فرموده واجب است تعلم اجزا و شرایط، از این بابه که این در معرض وقوع در مخالفت واقع، گرچه نادرن واقع نمی شود. یه امر عقلایی اینجور صحبت کردن ها. از ما سوال میکنن، میگن که مثلا زنها در ملأ عام سوار دوچرخه بشن چجوره؟ خب فن میگه که این حرمتی نداره، ولی ما چی میگیم؟ میگیم چون در معرض فساده. حالا یکی بگه بابا در حق من هیچ معرض نیست، نه او را گوش نمی کنیم، میگیم چون در معرض فساده جایز نیست. برن نمیدونم بعض کارهایی که در ملأ عام به اون شکل، میگیم اینا چون در معرض فساده جایز نیست، لذا نمیشه که نمیشه این را تجویز کرد. هست در معرض هست، سد ذرای ربطی به این نداره، در معرض وقوع و در مخالفت است. عقل اینا یجب و شرعی که نیست، یعنی یجب و عقلن، اینا وجوب عقلیه. عقل میگه که آقا چون یاد نگیری ممکنه در مخالفت واقع بیفتی، ولی والا آدم یه حسابی میگه اعتیاد میکنم، ولی معرضیت چون هست یجب و تعلم الاجزاء و شرایط. نه حالا این اون یجبوی چیه تعلم هم، اونم حالا محل بحث بود که ارشاده یا یه وجوب شرعی طریقیه. اونم باز درسته، گفتیم اطلاق نداره. ما در وجوب تعلم هم گفتیم اطلاق نداره، با اینکه اون اطلاق نداره، فرضی که یقین داری به مخالفت نمیفتی نمیگیره، باز این فتوا میگیم عیبی نداره. یجب و تعلم اجزا، گمان ندارم کسی تعلیقه زده باشه بر این یجب و تعلم اجزا و شرایط نماز، باید برای یاد بگیره دیگه، یا از باب که یا قدرت نداره، اگر قدرت داره در معرض وقوع در مخالفته. نه اصلا اینجا دیگه قالب و احتمال نیست، اصلا در معرض هست دیگه. کسی که اجزا و شرایط نماز بلد نیست در معرض مخالفت هست دیگه، قالب و غیر قالب نداره. نه اجزا و شرایط که اصلا اون جز این جز نداره، اصل اجزا و شرایط رو داریم صحبت میکنیم. اینه که این فتوای مرحوم سید را ما با این بیان درست میکنیم که میگیم درست طلبیش به نحو اطلاق بله جای اشکال داره، اشکال آقای خویی وارده، ولی از یک زاویه دیگری که این در معرض است، وجوب عقلیش مانعی نداره. نه اون حرمت قد مال مسئله بعده. و اما تواری، در تواری خب ما باید یاد بگیریم مسائل شک و ظن و سهو و امثال ذلک را. این به چه دلیل؟ مرحوم سید فرمود در جایی که غلبه هست باید یاد بگیریم، اما جایی که اتفاقش نادره لازم نیست. ما یه جور بیان کردیم که اونجایی که نادره معمولا اطمینانه که مبتلا نمیشویم. ما کلام سید را یه جور معنا کردیم که تفصیل درست باشه. اونی که غالبا یا اطمینان داریم که مبتلا میشیم یا احتمال و غلایی داره مبتلا میشیم، اما که نادر الاتفاق در قضایای نادر الاتفاق انسان‌ها اطمینان به عدم دارن. این که سکته بکند، همین امشب سکته بکند، نادر این اتفاق بیفتد در امثالش، و این اطمینان داره زنده. مثلا یا اینی که میره مسافرت، نادرن میمیرن، تصادف میکنن، ولی اطمینان داره که شخص خودش اینجور نیست، اقدام میکنن. گفتیم مراد مرحوم سید از غالب و نادر اینه. شاهدشم مسئله 28 ده، ظاهرن مسئله 28 ده. حالا اونو بخونید. در مسئله 28 در اجتهاد تقلید میگوید اونهایی را احکام سهو و شک و اینا را باید یاد بگیرن. بله، اونایی که اطمینان داره که اونجا عوض کرده عبارت را، لب اطمئن نبینه، میگه لب اطمئن نه، به جای نادر گفته اطمئن نه. نه، حالا حرف سید رو اول درست بکنیم. ما همین خود ما همین جور میگیم، ولی سید به قرینه، حالا تصحیحش میکنیم، این سید به قرینه ایم که در باب اجتهاد تقلید گفته، مرادش از این که غالب نباشه نادر باشه، یعنی اطمینان داره که اتفاق نمیفته. خب حرف سید روی مبنا درسته، روی تفسیر حرف متینیه. اونجایی که شک داره در ابتلا، احتمال و غلایی میده، او در معرض مخالفت واقعه. اما جایی که اطمینان داره اینا اتفاق نمیفته، در معرض مخالفت واقع نیست. معرض مخالفت واقع، کدام مخالفت واقع؟ مرحوم آقای خویی فرمود که در معرض مخالفت واقع یعنی قطع صلات. گفتیم نه، این ربطی به قطع صلات نداره. یکیش قطع صلاته، کسی که مسائل شک و یقین را یاد نگیرد، این در معرض مخالفت واقع هست، ولو قطع صلات را ما جایز بدانیم، بازم در معرض هست. اینا که مسائل شک و یقین، شک و سهو و ظن و این تواری را یاد نگرفتن، متعارف همینه دیگه، شک میکنم. حالا بعضی اوقات ممکنم از سر رو نماز بخونم، خیلی اوقات هم میان خدا قبول میکنه، اعتنا نمیکنه. اونم در معرض بود دیگه، گفتیم دیگه. اینه که شک در افعال، شک در رکعات، اینا که آقای خویی فرموده منحصر به قطع صلات، وقوع در مخالفت منحصر در قطع صلات. نه بابا، الان دم طلوع آفتاب بیدار شده، چرتی شک میکنه بین یک و دو در نمازش، همینطور ادامه میده، آدم دیگه میره میخوابه. مردم اینجورن دیگه، در معرضن. اینو ما دیروز اینجور بیان کردیم و گفتیم حرف سید درسته. امروز یه چیز اضافه کردیم، گفتیم حرفش متینه. برگشتیم به اجتهاد تقلید، کلمات مرحوم آقای حکیم را دیدیم. دیدیم بله، مرحوم آقای حکیمم قطع صلات را از باب مثال میگه. مثلا یکیش قطع صلاته، نه، اون حرفی که زدیم ایشون هم در باب اجتهاد تقلید در همین ذیل شاید مسئله 28 گفته که ممکنه به مخالفت واقع بیفته که قطع الصلاه. مثاله ای که آقای خونی مبتنیه درست نیست. کسانی که مسائل شک و سهو و اینا رو یاد نمیگیرن، اینا در معرض وقوع در مخالفت واقع، عقل میگه برو یاد بگیر که به مخالفت واقع نیفتی. این فرمایش ما یتعلق به فرمایش سید. ما یه چیزی اضافه دیروز گفتیم، گفتیم سیدم شاد مرادش اینه؟ نه، اون اضافه اینه که حتی اطمینانم نداشته باشد، همین که شیء نادر الاتفاق است احتمالا میده اینم یه دفعه شک کنه بین دو و سه و پنج و شیش مثلا، یه چیز نادری، ولو احتمالم بدد، احتمال و اقلایم بدد که شک میکند، ما تو ذهنمان اینه که به حکم سیره متشرعه که نمیرن همه مسائل تواری را یاد بگیرن، ما تو ذهنمان اینه که این فرمایشی که در اینجا فرموده، اطمینان را اینجا نیاوردم، ما اینجور معنا کردیم به قرینه اونجا، نه، کسی بگه اطمینانم لازم نیست، مسائل شک و سهو و ظن و امثال اینها را در نماز اگر محل ابتلاش هست، مسائل محل ابتلا را یاد باید بگیرد، اما مسائلی که محل ابتلاش نیست ولو احتمالا میده، اطمینان نداره به عدمش، احتمالا میده یه وقت این اتفاق بیفتد، گفتیم سیره متشرع بر همینه سخته. اینا همه رو به هم زمیمه بکنید. بابا نمیشه بگیم همه مسائلی را که احتمالا میدی باید بری یاد بگیری. این نه، عملش، عمل سیره بر همینه که شایدم از باب اینه که زن در موضوعات را اینا گفتیم دیگه، بحث کردیم، یه مبناییه، میگن زن در احکام اعتبار نداره، این زن لا یغنی من الحق شیئا و الا در موضوعات. شیخ انصاری انسدادیه در موضوعات میگه زن معتبره. شادم یه نکتهش همینه که همی که مزنونه که مبتلا نمیشم اعتنا نمیکنه. نه دیگه، وقتی ما سیره داریم دیگه اونا اطلاق ندارن دیگه، اطلاق نداره اونها. اینه که با این سیره ما اطلاع و فرمایششون هم خوبه ایرم اضافه کنیم، اون ادله وجوب تعلم که میگوید تعلم واجب است، اگرم اطلاق داشته باشد به این سیرهی که ما ادعا میکنیم، یا میگیم خود این سیره، این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق است، یا میگیم که اگرم اطلاق منعقد شده به حکم این سیره قیدش میزنیم. گفتنی نیست که بابا لازمش نیست که خیلی ها دیگه تارک یک واجبی هستن مستحق عقوبتن، اینا نمیشه. نه وقتی پا یک منبری میرن توجه پیدا میکنن و از دین صحبت میکنه، بعد میگه او بابا همه شو. خب خب نه، شک محل ابتلا هست. بفرمایید که بفرمایید معمومین ما لاوبالی هن اهمیت نمیدن، الا به طور طبیعی که شک بین سه و نمازه چارکتی که شاید دیگه. نم درسته. این نحوه کدومه و محل بحثه. خب حالا شما فرمایید که در مسائل شکم اطمینان دارن ابن رب. اگر اطمینان داشت، اگر یکی اطمینان داشت که به مسائل شک و سهو اینا هیچ مبتلا نمی شود، برای هم تعلم واجب نیست. ولی نه، گفتنی نیست. من همینم میگه، یا نه، ما یکم جلوتر رفتیم، یا اطمینان دارن یا زن دارن. این زنم کافیه برای. خب مهم نیست. حالا این که مرحوم سید فرموده واجب است تعلم احکام شک و سهو در جایی که اتفاق غالبی هست، اون درست است. اما اگر غالبی نبود، مل اطمینان واجب نیست. حرف تمامیه که بعید نیست مرحوم سید مرادش همینه، بلکه بالاتر اگر اطمینانم پیدا نشود بگیم که واجب نیست. این نادرها، اینم بعید نیست که ظاهر عبارت اینجای سیده، ظاهر عبارت سید ظاهرش اینه. نه، ادله وجوب تعلم هست، حکم عقل هست. خب قایم به مخالفت واقعی میفته، همون نادر را یاد نگیره، در معرض دیگه. نه دیگه، اون معرض را از همون ادله وجوب تعلم میفهمیم. اگر در معرض بود باید خودش نجات بده، نه باید اول به مخالفت بیفته بعد را یاد بگیره، که معنا نداره که. خب فقط یک کلمه، حالا که ایشون فرمود، یک کلمه ای که در اینجا هست که بعضیا استدلال کردن در فرض احتمال، استدلال کردن به استصحاب عدم ابتلا. خب استصحاب عدم ابتلا الان که مبتلا به من نیست، استصحاب بکنم عدم ابتلا را، هیچ وقت مبتلا من نمی شدم. در موارد شک، در ابتلا، در موارد حتی زن که نتیجه استصحاب اینه که فقط در علم به ابتلا، اطمینان به ابتلا واجبه. اما اگر زن به ابتلا داری، شک داری، احتمال میدی، در هر سه فرض ما با استصحاب بیاییم میگیم که مبتلا نمی شدیم، فلا یجب. این استصحاب عدم ابتلا جاری هست یا نه، در اصول بحث شده است که آیا استصحاب عدم ابتلا مجال دارد یا مجال ندارد. مرحوم ناینی استصحاب عدم ابتلا میگه جاری نیست. استصحاب عدم ابتلا نه حکم شرعی عدم ابتلا، نه موضوع حکم شرعیه، گفته جاری نیست. بعضی گفتن مثل مرحوم آقای خویی فرموده که جاریه، چون استصحاب تعبد به علمه. حالا چه جاری باشد چه نباشد، ما میگیم اینجا جای تکلم از استصحاب نیست. چرا؟ چون بر فرض این که اشکالی هم نداشته باشد، جاری باشد، فرمایش مرحوم آقای خویی درست باشد، این استصحاب الغا شده، این استصحاب منع شده. منعش به ادله وجوب تعلم. ادله وجوب تعلم اگر سیرت تونست در فرض احتمال ضعیف جلوش بگیرد به ها، اگر نتونست اطلاق او میگد که هر کجا احتمال میدی، احتمال عقلای میدی، چه اطمینان داشته باشی چه نداشته باشید، احتمال عقلایی میدی که واقع بشوی در مخالفت واقع، باید تعلم بکنی. اگر یه نفری احتمال میداده مخالفت را، احتمال مخالفت میداده، بی‌اعتنا شد، بعد در مخالفت واقع افتاد، انجهلم، فردای قیامت میشه باش احتجاج کرد، چرا مخالفت کردی؟ اگر بگه نمیدانستن، میگن که چرا نرفتی بدانی؟ اطلاق داره اون روایات وجوب تعلم، شامل میشه مواردی را هم که احتمال ابتلا میدهی، تا چه برسد اونجایی که 50-50 باشد، تا چه برسد اونجایی را که ظن به ابتلا داری، تمام این موارد را میگیرد. اینه که اخبار وجوب تعلم، خدا خوی این را فرموده، اخبار وجوب تعلم این استصحاب را القا کرده است. ولو ارکانش تمام باشد، ولو مشکلی نداشته باشد خلافاً لناینی، ولی اخبار وجوب تعلم این استصحاب را القا کرد. خب واجب است، پس اینجور شد، واجب است تعلم مسائل شک و سهو در اون مسائل محل ابتلا، ولا یجب در اونایی که نادر اتفاق افتادنش. بعد مرحوم سید فرموده که حالا اگر یاد نگرفت این مسائل را به وارد نماز شد، آیا نماز صحیح یا باطله؟ مرحوم سید تفصیل داده، اگر یاد نگرفت این مسائل را وارد نماز شد، طارتن وقتی وارد نماز می شود متزلزله، شاید این نمازم شک توش پیدا بشود، نتیجتن این نمازم صحیح نباشد، متزلزله که این نمازی را که میارد مصداق مأمورم به هست یا مصداق مأمورم به نیست، به نحوی که نمیتونه بگه 4 رکعت نماز میخوانم قربتن الله، 4 رکعتی را که خدا میخواد 4 رکعت صحیحه، تو الان نمیدونی که 4 رکعتی میخوای بیاری صحیح یا صحیح نیست. مرحوم سید فرموده اگر متزلزل باشد، اذا دخل فی الصلاة متزلزلن، فرموده که بطلت نمازش باطله. ولو بعدش که نماز تمام شد رب پرسید، رساله رو نگاه کرد، ببخشید، ولو اینکه نماز شکی خون، شکم براش پیدا نشد، اصلا اتفاق نیفتاد، شکی سهوی چه اتفاق نمید، نمازش باطله. و اما اگر نه، این نماز را متزلزلن شروع نکرده، قصد و قربت، قصد صلاتی از او متمشی شد و شروع کرد به این نماز خوندن، گفته این نماز صحیحه. خب حالا اگر این نمازی که صحیح منعقد شده، اگر اتفاقا شک پیدا شد چی؟ ادامه داده، گفته اگر تزلزل نداشت این نماز صحیح واقع می شود، اقوا صحت است، جذب به نیت شرط نیست که، اقوا صحت است. حالا اگر شک اتفاق افتاد چی؟ گفته اگر شکم اتفاق افتاد می تونه بگوید که خب حالا رجاعن یه طرف را می گیریم، بله در اسنا، در شک در اسنا اتفاق افتاده، نه تزلزل، شک در اسنا اتفاق افتاد، بعد میگه که حالا رجاعن یکی را مثلا میگیریم، بعد میریم سوال میکنیم، اگر گفتن ایتی که آوردی باطله سرنو میاریم، اما اگر نه اتفاق مطابق واقع بود دیگه کافیه. اینجور فرموده مرحوم سید، تفصیل داده. و کذا در باب اجتهاد و تقلید هم تفصیل داده، بله تفصیل داده در مسئله 7 ظاهرا یا 16، اونجا میگه که عمل جاهل مقصر ملتفت باطلون ولو مطابق واقع در بیاد، عمل جاهل ملتفت مقصر باطلون ولو وافق الواقع. حالا نمیدونم چند ما بخواه 16 در مثل 16 یه آره. خب این که در مسئله 16 فرموده باطلون و این کان موافق واقع، معلوم میشه که اونم نمیگفت، اونم نمیگفت همین جور بود. حالا اونم یک قرینه، یک اینجا که میگه بطلت لو دخل فی الصلات متزلزلا بطلت، این بطلت واقعیه. نه شکش اتفاق نیفتاده. ها میگم این را، این بطلت در اینجا بطلت واقعی. دو تا بطلت ما داریم، یه بطلت ظاهری، ظاهرا باطله، یعنی نمیتونه اشتهزا بکنه، یه نمازی خونده شک داره این صحیح یا نه، سید گفته بطلت، یعنی نمیتونه اشتهزا بکنه. بعید نیست اونی که در مسئله 7 گفته است، مسئله 7 اجتهاد تقلید، ان عمل تارک الاجتهاد و تقلید باطلون، او باطلون یعنی باطل ظاهری، یعنی نمیتونه اجتهاد کنه. اگر بعد رفت سوال کرد گفتن نه اتفاقا همی که آوردی مطابق واقع، مطابق رأی مجتهدت، بطلان واقعی نداره. بطلان ظاهری یعنی مادام که شک داره ما حکم میکنیم به عدم اجتزا، حکم بطلان را جاری میکنیم، حکم بطلان را جاری میکنیم، حکم بطلان را جاری میکنیم. میگیم باطلان یعنی نمیتونی اجتزا بکنی، یا باید صحیحاً اعاده کنی، یا باید بری تحقیق کنی که اون نماز مطابق واقع بوده. مطابق واقع ولو به حسب رأی مجتهد دیگه، معلومه. او باطلون، باطلون ظاهری که آقای خوی گفته درسته، اما اینجا که میگه بطلت، این بطلت واقعیه، بلا اشکال این بطلت، بطلت واقعیه. وجه این که عیب نداره، ولی یک قسمش در، یک قسمش که باطل واقعیه در مسئله 16 استثناء زده دیگه. مرحوم سید که فرموده جاهل ملتفت متزلزل دخل فی الصلات، میگه این نمازش منعقد نمیشه. چرا منعقد نمیشه؟ به ذهن میزنه که مشکلش قصد قربته. میگه وقتی که نه اصل قصد قربت، میگه که وقتی که نمیداند این نمازی را که میخوانه این نماز صحیح یا نه، این نمازش دیگه به داعی امر نیست، اون امر به صحیح تعلق گرفته، این نمیدونه مساق صحیح است یا نه. بابا چه، حالا اجازه بده حرف ایشون رو بگم دیگه، چه صحیحی ها چه امیا میگن امر به صحیح خورده، در مسما اختلافه، در مأمورمه که اختلاف نیست. همون حرف شیخ انصاری که فرموده که اگر بنا داری یه طرف شک را بیاری طرف دیگر رو نیاری، این عملت باطله. چرا؟ میگه قصد قربت محقق نشده. چرا محقق نشده؟ قصد قربت وقتی محقق میشه که این فعل را به داعی اون امر بیاری. این شک داری مساق و امره یا نه، معنا نداره بگی به داعی اون امر میاره. شک داری مساقویه یا نه، معنا نداره بگیم چون خدا گفته، خدا صحیح را گفته، تو نمیدونی این صحیحه یا نه، پس نمیتونی بگی این نماز را من به داعی امر میارم، چون نمیتونی. ولو امر اجمالی ها، امر اجمالی هم نمیدونی این مصداق اون امری که مجملنه، نمیدونی مصداق اون قرار میگیره یا نه، چون نمیدانی مصداق اون قرار میگیره یا نه، نمیتونی قصد قربت بکنی. البته شاید قصد صلاتیت را هم گیر بده، چون هر دو را آورده ها، در مقابلش هر دو را آورده، گفته اگر متزلزل نبود و قصد کرد صلاتیت و قربت را. شاید سید در قصد صلاتیت هم میگه صحیحیه مثلا، چون صحیحیه میگه معلوم نیست اینا که میاری صلاتون املا، قصد صلات نمیتونی بکنی. نه، این منافات نداره که احتیاط را ممکن میدانم. اونجا اگر امری باشه نمیدونه امره، در موارد احتیاط نمیدونه امره، ولی اگر امر باشه به دایی و امر آورده. اینجا امر قطعیه، امر قطعیه، نمیدونه این مصداق او هست یا نه. میگه فرق باب احتیاط، فرق باب احتیاط و اینجا اینه. در باب احتیاط امر قصد، به قصد همون امر آورده، متیقین نداره و امر است یا نه، ولی الان بگن آقا چرا این نماز را میخوانی، میگن به قصد امر محتمل. اونم یک امر معلوم فی البینی داریم، به قصد همون امتثال امر، به قصد همو امتثال امر فرموده که حالا اینا رو، حالا اشکالات دیگران هم کردن، بذار حرف سید را تا بتونیم زور بزنیم جا بندازیم. مرحوم سید یزدی در شخص ملتفت متزلزل میگه قصد نمازیت هم نمتونه بکن، معلوم نیست نماز باشه یا نه، قصد قربت هم میگه نمتونه بکنه، رو این حساب بطلت، اصلا نماز منعقد نمیشه، ولو شکم اتفاق نیفته، اصلا نماز منعقد نشد، حکم بطلان کرده، و این بطلان بلا اشکال بطلان واقعی مراده، نه بطلان ظاهری که مرحوم آقای خوی ادعا کرده که بطلان کلام سید بطلان ظاهریه، به قرینه زیلش که گفته میتونه ادامه بده، نه این بطلان قطعا بطلان واقعیه. الان میگم اون بطلان الان میرسیم. این فرمایش مرحوم سید در قسمت اول که میگه بطلت، ولیکن نه، فرمایش مرحوم سید را نمیتونیم قبول بکنیم. و احکام احتمال میدم پس این نمازم باطل باشه دیگه، ممکن احتمال میدم، هم مواردی که محل ابتلایه میشه، اگر عارض شد احتمال بطلان میدید یا نمیدید بر فرض روز، شاید شک بین دو و سه، همین احتمال بطلان هست میگه نمیتونی، حالا این جواب دیگه. ولیکن این فرمایش فرمایش مرحوم سید رو نمیشه قبول کرد، این که فرموده بطلت بطلان واقعی ما در این شک نداریم، ولی نمیشه این را قبول کرد. آره بله، متزلزله که این عملی را که در انجام میده مصداق واجب هست یا باطله، شاید شک پیدا شد و باطل شد اصلا. خب این فرمایش مرحوم سید، ولیکن همونطور که دیگران هم فرمودن نه، وجهی برای بطلان نیست. هم اون فرمایشی که مرحوم سید در مسئله هفت در مسئله 16 فرموده عبادت جاهل مقصر ملتفت باطل واقعا، ولو مطابق واقع در بیاد، نص در این که مطلان واقعی اونجا مراده. بطلان واقعی مرادن، نه فرمایش اونجا، نه فرمایش اینجا که میگه بطلت، بطلان واقعی نمیشه قبول کرد. چرا؟ چرا نمیشه قبول کرد؟ به خاطر این که ما اونی که در عبادیت عبادت شرط میدانیم قصد قربت هست. قصد قربت هم یتحقق به مجرد اضافت الالله تبارک و تعالی. شک داره که این نمازی را که میخواند صحیحه یا باطله. نماز به چهار طرف رسن مثال بزن، میخوای یک طرف بیشتر نماز نمیخوا بخونه، یه طرف نمیخواد، حالا به چهار طرف میخواد نماز بخونه. سید میگه که این نمازش به قصد امتثال هم امر قطعی فلبینه، لذا تکرارش میکنه. نه، فقط میگه من حال ندارم یه طرف نماز میخونه. سید میگه باطله. میگیم نه، همین یه طرف نماز خوندن با اینکه تصمیم داره هم یه طرف نماز بخونه، بقیهش نمیخواد بخواند، اگر نماز خون به یک طرف چون شاید این صحیح باشه، مصداق امر باشه، همینم قربی آورده دیگه، برای قربیت کافیه دیگه. الان بعضی بپرسیم همین یه طرف چرا نماز میخونی؟ فارق بین این و کسی که هیچ نماز نمیخونه چیه؟ میگه فارقش همیه که احتمال میدم خدا دوست داشته باشه، احتمال نه این مطابق واقع باشه، من امتثال واقع کرده باشم. نه، حق با تنقیح که فرموده و دیگران فرمودن وجهی برای بطلان نیست. اگر شک اتفاق نیفتاد هیچ صحیح واقعا، و اگر شک اتفاق افتاد او داستان فرض بعدی رو که میتونه به یه طرف بنا بگذاره که فرض دومه. در این فرض اول حق با کسانیه که میگن این عمل صحیحه، ولیکن یمکن که ما کلام سید را یه توجیه دیگه بکنیم، یه بیان دیگه بیاریم، ولو خلاف ظاهر کلامش است. ظاهر کلامش که میگه باطله به خاطر می قصد صلاتیت نیست، به خاطر قصد قربت نیست، به قره مقابله میگه و اگر متزلزل نبود و قصد کرد صلاتیت را و قصد کرد قربت را، معلوم شه مشکل متزلزل این دوتایه. حالا ولو خلاف ظاهر کلامش هست، یه راه دیگری از راه تجری، کسی بگوید که این نمازی را که این شخص میخوانه این مبغوض خدایه، مثلا محبوب خدا نیست، از باب این که مصداق تجریه. ملاحظه بفرمایید ببینیم که میشه با مصداق تجری تمام بکنیم یا نه.